بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعين من الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که در شب گذشته آغاز کردم و امشب انشاءالله به سرانجام برسونم، پاسخ به یک سؤاله. اون که اهل بیت از ما چی میخواهند؟ خواسته امام زمان از ما چیه؟ برای اینکه این مسئله رو پاسخ بدم، بحثم رو از اینجا شروع کردم. گفتم یکی از وظایف ما نسبت به ساحت مقدس اهل بیت این است که ما به اونها شباهت پیدا بکنیم. این یک. دو، یکی از کسانی که به مهر و سند این اتفاق در وجود نازنینش محقق شده، جناب سلمان علیه الرحمه است که پیغمبر فرمودند سلمانو منا اهل البیت، یعنی شبیه ماست. و بعد عرض کردم که برای این که این منزلت توضیح داده بشه، اصلا معلوم بشه سلمان از ماست یعنی چی، باید به یکی از ارزش‌های قرآنی رجوع بکن. یکی از عناوین ارزشی قرآن واژه خشیت. ارزشی است، استناد آیش اینه. من یه آیه رو دیشب خوندم، اون خیلی مناسب نیست. این آیه که امشب بیخونم ارزشی بودن خشیت رو میرساند. در سوره مبارکه بینه آیه 7 و 8، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بی تردید کسانی که عمل صالح انجام دادن و ایمان آوردن، اولئک هم خیر البریه، اینا بهترین آدم هاست. بهترین آدم ها کسانی هستند که ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام بدن. ایمان داشته باشه و عمل انجام نده به درد نمیخوره. عمل انجام بدهد و ایمان نداشته باشه به درد ولی نمی خورد. آن که ایمان داشته باشد و عمل انجام بدهد، این بهترین روزگار آدم هاست. پاداششون چیه؟ جزاءهم عند ربهم، پاداش اینا نزد پروردگارشون. یعنی یه چیزی کسی نمیدونه. حالا جنات و عدن تجری من تحت الانهار، باغهایی که از پایین اون باغها و اون درختان نهرها جاری باشد، خالدین فیها، استفاده از این نعمت دائمی باشد. دوتا، رضی الله عنهم، خدا از اونها راضی باشد، و رضوا عن، و خدا هم از آنها را و اونها هم از خدا راضی باشند. این سه تا، ذالک این لمن خشی ربه، مربوط به کسانی است که از خدا خشیت داشته باشند. عمل صالح، ایمان به علاوه خشیت. پس عمل صالح و ایمان هم به تنهایی به درد نمیخوره، باید خشیت این کنارش باشه. این ارزشی بودن حقیقت خشیت. چرا؟ چون جزای اینها رضوان الهی است. در برخی از آیات وقتی خداوند علی اعلی نعمتها را برمی‌شمارد و می‌فرماید و رضوان من الله و خوشنودی از ناحیه خدا اکبر، این بزرگترین نعمتی است که ما به یکی می‌دهیم. آوخ این رضوان و این خوشنودی مربوط به کسانی است که لمن یخشا، لمن خشی ربه، کسانی که از خداوند در حراسند. آنگاه در تعریف خشیت عرض کردم خشیت ترسه. یه موقع شما از یه مار میترسی، اینو بهش میگن خوف. یه موقع از خشیت شما، ترس شما، هول شما، استراب درون شما از یک حقیقت است به جهت دو تا مطلب. یک، اون حقیقت موجود با عظمتی است. دو، در مقابل او احساس نقصان میکنید. چون احساس نقصان میکنید در مقابل اون حقیقتی که دارای عظمت بالا و والا هست، هول و استراب در تو تحقق پیدا میکنه. به این میگن خشیت. پس خشیت ترس هست، اما ترسی حاکی از یک معرفت. باید به این معرفت برسی که خدا خیلی با عظمته. بنابراین یک عنوان ارزشی است، چون از مقامات العارفین مترتبه بر معرفت. یه بچه هم از مار میترسه، معرفتی نمیخواد. ممکنه از یک جانور کوچکتر هم مثلا بترسه، این معرفتی نمیخواد. اما اینکه آدم حرمت خدا رو نگه بداره، این معرفت میخواد، این شعور میخواد. پس از مقامات العارفین. آنگاه عرض کردم که این خشیت باید فقط نسبت به خداوند علی اعلی باشد، یک، و نسبت به اینکه از خدا بترسیم، دو، دستور قرآنیه. آیات دیشب خوندم و باز عرض کردم بهره‌مندی از هدایت قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. اگر کسی بخواد از هدایت قرآن بهره ببرد و اگر کسی بخواهد از انذار پیامبر ختم مرتبت و رسالت پناهی بهره ببرد، شرطش این است که به مقام خشیت رسیده باشه. آیات دیشب خوندم. حالا چه کسانی به مقام خشیت میرسن که از خدا بترسن؟ باز به اسباب آیه قرآن گفتیم کسانی که از خدا میترسن علما هستن. و دیشب هم عرض کردم مفسرن، علما مراد کسانی که دست پرورده حوزه یا دانشگاه باشن نیستن. نه، این اصلا مراد نیست. بسیاری در حوزه ها هستن و بسیاری در دانشگاه ها هستن، در علم خودشون تخصص دارن ولی دارای منصب علما نیستن. چرا؟ چون ثمره درش وجود نداره. ثمره علما خشیت از خداست. آنگاه اتصال بحث ما اینجا شکل میگیره، به سلمان اینجا مربوط میشه. امام زین العابدین علیه السلام فرمودن سلمان صار من العلماء، از علما شد. چرا؟ چرا از علما شد؟ لأنه امرؤ، به خاطر که اون رجلی بود، منا اهل بیت، از ناهی ما بود، از ما بود، شبیه ما بود. پس اگر کسی شبیه بشود عالم میشود، کسی که عالم شد چه میشود؟ بله، از خدا میترسد. این نیاز نیست در حوزه باشد یا در دانشگاه باشد، باید شبیه باشد. این واحدهای درسیش نه با رسائل و مکاسبه، نه با این واحدهای درسی که در دانشگاه هاست، اصلا ربطی به هم نداره. این باید شبیه شد. بعد عرض کردم این که چه شد که جناب سلمان شبیه شد. امام صادق علیه السلام فرمود سلمان سه تا خصلت داشت، دوتاشو گفتم پیشکش، یکیش محل بحث منه، نه اینکه یکیش مهمه، اون دوتای دیگه هم مهمه. اما محل بحث من این یکیه. جناب سلمان در رابطه با امامش وجود نازنین امیرالمومنین به اینجا رسیده بود که خواسته ها و تمایلات امیر رو بر خواسته ها و تمایلات خودش چی داده بود؟ ترجیح داده بود، به نحوی که نسبت به امیر تسلیم بود. و گفتم اگر کسی تسلیم مقام امام نباشد، من حیث لا یشعر، به قسم این که امام معصوم علیه السلام خورده، کافر است، گرچه نماز میخونه، گرچه روزه میگیره، ولی تسلیم نیست. اگر کسی تسلیم نشد کافر است. این حدیث از امام زین العابدین. خب از ما چه میخواهند؟ از ما میخواهند که زینتشون باشیم. امام صادق علیه السلام فرمود بابا نسبت به کسی که منصوب هستی و خودت رو منتسب میکنی، نسبت به اون شخص زینت باش، مایه سرشکستگی نباش. و بعد عرض کردم که ما به چه کسی منصوب هستیم؟ ما میگیم شیعه ایم، محبیم، دوست داریم، پس منصوب به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستیم. خب چه بکنیم که زینتشان باشیم؟ باید تسلیم باشیم، باید تسلیمشون باشیم. به چه چیزی تسلیم باشیم تا زینت باشیم؟ این بحث ماست. به چه چیزی باید تسلیم باشیم؟ حدیثی رو از صحابه مقدس امیرالمومنین دیشب خواندم و اگر کسی این حدیث را درک بکند زندگیش درست میشه. امیرالمومنین فرمودن الا و ان لکل معموم اماما، هر پیروی پیشرو داره، بدانید یقتدی به، که باید به اون پیشرو اقتدا بکند. ببینید مشکل ما این است که ما یه دنیایی رو درست کردیم، یه دینی رو هم کنارش بخوایم بیاریم. گاهی اوقات این دوتا با هم تعارض پیدا میکنه، ما کار خودمونو میکنیم. بعد که صحیحش اینه که آقا ما یه دینی رو داریم، بر اساسش باید دنیامونو درست بکنیم. اونایی که دنیا رو دارن دین رو کنارش دارن اختلاس میکنن، اینایی که دنیا دارن دین و کنارش دارن به نامحرم نگاه میکنن، اینایی که دنیا رو دارن دین و کنارش دارن هزار گند تو زندگیشون وجود داره. ولی اونایی که دین دارن بر اساسشون دنیا رو میسازن، اونا گند نمیزنن. ما این مشکلمونه. ما این باور رو نداریم که موسی بن جعفر فرمود آقا بین دنیا و آخرت جمع نمیشه. ما میگیم میشه. رفت پیش عالم شهر گفت آقا من میخوام خالمو بگیرم، میشه؟ گفت نه نمیشه. دوباره رفت پیش یه عالم دیگه گفت آقا میشه؟ گفت نه نمیشه. رفت پیش یه عالم دیگه گفت آقا میشه؟ نه نمیشه. فرداش رفت پیش سوشو گفت ما هر دیمو شد. خب بابا اون میگه حرام شرعن نمیشه، تو میگید ما دنیایی کاری کردیم. این اتفاقیست که تو جامعه ما افتاده. ولی اگه اقتدای به امام بکنی نمیشه. و یستضیع به نور علمهی، و از نور علم او استفاده میکند. بعد فرمود الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمرین، از دنیاش به دو قرص، به دو جامعه کهنه، لباس کهنه. ببین آقا امیرالمومنین بخیل نیست. یک، امیرالمومنین فقیر نیست. دو، این آدم آیه مقصر پول داره، نون میزنه به شیشه پنیر میخوره چون بخیله، میگه پنیره تموم شه. اما امیرالمومنین جامعه کهنه میپوشد، پول داره. اینو من اصرار دارم بگم، 17 رشته اقتصادی داره، منابع اقتصادی داره. و بعد وقتی فقیر میاد پیشش، اینو گفتم خدمتتون در اثبات الهدات مرحوم شیخ حره، فقیر آمد، این کارگزار اقتصادی امام هم اومده بود پیش، از یمن رفته بود، از یمن اومده بود کار کرده بود، بخواست به امام گزارش بده آقا من چیکار کردم برای شما. فقیرم اومد نابینا و گفت برو به آقا که من مثلا اومدم، این اول بذار جواب اینو بدم بعد امام حوصله داشته باشه حرف من گوش کنه. گفت آقا یه فقیری آمده یه من یه پول بخوام بهش بدم. گفت خب تو مگه پول نیاوردی؟ گفت آره. گفت همونو بهش بده. اصلا نمیپرسه چقدر آوردی. گفت من یه خود سخت شد برام، من هنو گزارش دادم، میگه بده بره. گفتم آقا تو بغچه است؟ گفت خب بغچه رو بده بره. گفت توی بار شطوره؟ فرمود شطور رو بده بره. گفت این شطور قطاره، 17 تا شطور دیگه بهش بسته است. گفت 17 شطور رو بهش بده بره. اینم دوید سر تناب شطورها رو داد به این فقیر. فقیر نابینا بود. گفت چیه؟ به چه دردی میخوره؟ یه تناب دستش. گفت وردا برو که اگه 2 دقیقه دیگه بمونی منم میفرستم سراغ تو. منم وردا برو. گفت چه آدمیه؟ فقیر نیست، بخیلم نیست. اما دنیا را به پشیزی هم حساب نمی کنه. چه؟ زمانی که خطبه می خواند، یعنی فرمان فرمای کشوره. گفت دیدم داره لباس اینجوری میکنه، خطبه هم میخونه. پسرش گفت با پدرش رفته بود نماز، گفت چرا اینجوری میکنه؟ گفت این 2 دست لباس بیشتر نداره، فکر کرده که لباس خوش بشه، اون یکی رو شسته دیده خوش نشده. اینه کیه؟ فرمان فرمای نظام. یکی از استانداریاش ایرانه، یکی از استانداریاش مصره. این موقع در اینجوری نگاه میکنه. و فرمود و من طعمه ای به قرصه، از قضا هم 2 قرص نان، اونم قرص نانی که از زن و چه قایم میکن که مبادا بهش یک روغنی بزنن این قرص نان نر بشه، قابل خوردن بشه. عقل محض خدازار نیست، عقل محض. یه کسی ابو جهل بهش توهین کرد، فرمود اگر عقل من رو تقسیم بکنن بین همه عالم، همه جزء علما میشن. عقل من، عقل محض. پس خدازار نیست اگر با دنیا داره اینجوری معامله میکنه، برای که به این باور رسیده که این دنیا مشکل داره. بعد یک جمله فرمود، فرمود الا انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نه در لباس پوشیدنتون نه در غذا خوردنتون اصلا نمیتونید مثل من باشید. حالا یه عده گستاخ پیشن میگن آقا ما در عبادت نمیتونیم مثل علی بشیم. اصلا کسی گمه که شما بتونید بشید که حالا رو بیمانه میتونیم بشیم؟ آقا در حکومت ما مثل اصلا و ابدا، من الازل الالعبد کسی مثل علی نیست. من الازل الالعبد میفهمم دارم چی میگم، کسی مثل علی نیست. داوود خلیفه الهی هم مثل علی نیست. بعدم نفر بود شما در این مسئله مثل من باشید. دیشب 1 قطعه رو نقد کردم، امشب 2 قطعه دیگه شو برات نقد با 3 قطعه دیگه شو برات نقد بکنم، بحثم رو ادامه بدم انشالله. یه شاعر داره به نام نجاشی، این نجاشی تهییج کننده است اصحاب امیر رو برای جنگ. دیدی گاهی اوقات یه شعرهایی میذارن برای جنگ، مثلا فرض کنید افراد تهییج میشن بیرن، این کارش همونه. برای جنگ صفی شعر میگه برای اصحاب، برای جنگ جمن شعر میگه برای اصحاب، اصحاب میگن طرفش به اصطلاح اصحاب رسانه است، کار بلده. روز اول ما رمزون میخواست بره مسجد پیش امیر المومنین، یه آدم شیطان گفتش که کجا میری نجاشی؟ گفت هم رو پیش علی. گفت ببین دیشب یک کله پاچه بار گذاشتم تنوری، بیا با هم بزنیم صفا کنیم. گفت روز اول ما رمزون خدا رو شد. گفت ویلکن به وعده هایی که معلوم نیست، خیلی اعتنا نکن، بیا کله پاچه رو بخوریم. بعدش هم برنامه دارم. گفت برنامه شرابه، رفت خورد، چون یار امام بود خبر بهش دادن. گفت آقا نجاشی کار کرده، فرمود بیارینش، آوردنش. اعتراف کرد که من این کار کردم، خبرم داشتم چیه، رمضان است و این حرفا، حرمت شرابم میدونم. فرمود 100 ضربه شلاق بهش بزنی. گوه اجداد داشت که معلومه مربوط به حد که حرمت شرابه، چون من حد که حرمت الهی کردم به واسطه شراب 80 ضربه. اون 20 اضافه شه گفت بخاطر که تو مارمزو خوردی. گفت بزنی میرم. گفت زد رفت پیش معاویه. اصلا خودی و غیر خودی نداره، اصلا اینکه این سابقش چی بوده برای ما چی کار کرد، حد الهی رو جاری میکنه، شوخی با هیچ کس نداره. این حکومت رو کی میخواد شبیهش باشه؟ خودیا هر کاری کردن کردن، بی خودیا هر کاری بکنن به دشمن وابستن. فقط کسی که یه حرف رو بزنه امیرالمومنینه. فرمود نمیتونید این کارا رو بکنید. نه این کارا رو نمیتونید بکنید، شما قضا خودتون هم مثل من نمیتونه باشه. یه قاضی داره مرید امیرالمومنین ابوالاسود دوئلی، فردا عزلش کرد. بیا پیش خودم. گوه ها چه خطایی ازم سر زده؟ من که همه رو بر اساس اون چه که شما فرمودی. گفت آقای قاضی دو طرف قضاوت رو یه جور باهاشون حرف نزدی، با یکیشون بلندتر حرف زدی. نه تو رو خدا فهمیدی چی گفت؟ نگفت حکم اشتباه دادی، نگفت رشوه گرفتی، نگفت هدیه گرفتی، نگفت چی کار کردی، گفت با یکیشون بلندتر حرف زدی. اون موقع موبایل نبوده، اون چه نظارتی داره. کوفه مرکزه. آقا ابوالاسود حالا بگذاریم، به هیچ وجه من الوجود ابوالاسود غیر ابوالاسود نداریم. تازه خطای در قضاوت نداشته. این علیه. یکی از دخترانش رفته بیت المال، یه گردنبند خیلی خوشگل رو دیده، به ابن ابی رافع میگه به این که من این رو عمد داره، یعنی زمان داره با خودم میبرم و بعد هم با اموالم سلامتش رو ضمانت میکنم، 3 روز به ما آریه بده. اینقدر چشم گیره وقتی میاد بیرون امیرالمومنین نگاه میکنه، از کجا گرفتی؟ گو این همون روزی که توی بیت المال بود. پس چی گرفتی؟ گو ایام عید خواستم. فرمود میشه بگی چرا گرفتی؟ به چه کیفیتی گرفتی؟ گو این آریه مضمونه ضمانت سلامتش ضمانت کردم. فرمود والله اگر به آریه مضمونه نگرفته بودی، یعنی با مالت سلامتش ضمانت نکرده بودی، یک، و فرصت بازگشت نذاشتو، به عنوان اولین سارق بنی هاشم دست و قطع می‌کردم. این که دختر من هستی یا کسی دیگه هستی، چقدر از این اموال رفت؟ برادر فلانی بود، پسر عموی فلانی بود، کی فلانی بود، دخترم. و بعد هم با عتاب بهش صحبت کرد، فرمود میگه زنای انصار و مهاجر با تو چه فرقی دارن که تو به خودت اجازه بدی از بیت المال بری مال برداری؟ این علیه، علی جان، مردم عدالت تو رو بر نتابیدن. واگ بر ما چجوری عدالت خدا رو بخوایم تحمل کنیم؟ این عدالت یک بنده راستین خداست. چجور عدالت خدا رو بخوایم بر بتابیم؟ گاهی کارا که نمیتونید بکنید که هیچ چیز راجبش فکر نکنید. اینا رو یه نفر باید راجبش فکر بکنه، اونم پسر نرجس خاتونه که بیاید و به ما بچشاند عدالت علوی را. اگر توفیق ظهورش رو داشته باشه. خب آقا چی کار بکنیم؟ اما چی میخوای؟ قرونت برم، باید چی کار بکنی؟ گفت من یه چیز شما میخوام، اعینونی، منو کمک بکنی، به ورع منو کمک بکنی، به ورع منو کمک بکنی. خواسته امیر المؤمنین از من تبعش ورعه. اون زینتی که باید برای اهل بیت باشیم همین ورعه. امام صادق علیه السلام می فرماید انا بابا ما ائمه لا نعد الرجل مؤمنا، مردمان را مؤمن نمی پنداریم حتی یکون لجمیع امرنا متبعا مریدا، مگر این که نسبت به همه اوامر ما اراده داشته باشد و اطاعت داشته باشد. نه نؤمن و به بعض، نه کفر و به بعض، همه. بعد می فرماید اینم کافی نیست، الا و ان من اتباع امرنا و ارادتهی الورع، اون چیزی رو که ما اراده کردیم ورعه، این رو باید داشته باشید. فتزینو به واسطه ورع خودتون رو زینت کنید برای ما. یرحمکم الله که رحمت خدا بر شما. بگه زینت کنید خودتان را نسبت به اون کسی که منسوبید، یک. زینت برای اون کسی که منسوبید ورع است، دو، که اگه ورع داشتید رحمت خدا بر شما با. و بعد زیدش، همون چیزی که دشمنان علی چماق میکنن و به سر ما میزنن، و کب بدو اعدا انا به، و با آن بر دشمنان ما سخت بگیری. یعنی چی؟ یعنی ماها نماز میخونیم، ماها روزه میگیریم، ماها حج به جا میره، ولی اون که اون میخواد نیستیم، ورع نداریم. دشمنان علی چی بگم؟ میگم ما نماز نمیخونیم، روزه نمیگیریم، هیچ کدوم دروغ نمیگیم. یعنی ما زینت علی نیستیم. کاسبای ما بازارش چجوریه؟ زینت علی هستن، اگه بخوان زینت علی باشن باید ورع داشته باشن. فعلا نماز خوندن که اصحاب سقیفه نماز میخوندن که بابا شما خوب میدونید اعتبار اسکناس به چیه؟ بله؟ اون نخشه. این نخه اگه نباشه با کاغذ رنگی هیچ فرقی نداره. نخ دین تو چیه؟ نخ دین چیه رفیقم؟ که امشب بهت بگم این نخ دین تو دینداری ما نیست، والله دینداری به هیاهو نیست، بالله دینداری به هیاهو نیست. شروع کردن و هیچ دینداری نخ میخواد. قال الصادق علیه السلام، الهی فدای امام صادق بشم. حضرت زین العابدین از جدشو، از حضرت زین العابدین علیه السلام بیان میکنن، الورع نظام العباده، ورع ورع به نظر کشاننده و عامل برجایی دین است. نظام نظام در عربی به اون نخی میگن که بین تسبیح کشیده میشه. این تسبیح بر جایش عاملش چی آقا؟ این نخه. این نخو که بکشی تمام این دونه ها میریزه زمین. امام علیه السلام میفرماید اون عاملی که دینداری شما را معتبر می کند نظام الورع و نظام العباده، ورع نخ دین شما، ورع فاذا انقطع الورع، اگر ورع را از دینت کشیدی بیرون ذهبت دیانه، دینداری از بین رفت. کما انه اذا انقطع السلک اتبعه النظام، که اگر رشته پاره بشود رشته شده هم از بین می رود. اون چیزی که اجزاء دین بنده و شما را به طور منظم یه جا نگه می داره یه نخیس به نام ورع. میگن اینو از تو می خواهم، ما اینو از تو میخوام. آمد خدمت حضرت صادق سوال کرد آقا من لذی یثبت الایمان فی العبد، چه چیزی ایمان رو در بنده ثابت نگه میداره؟ آخه در آیه داریم که ایمان به دو قسمه، یک قسمش ایمان آریه است، گاهی هست گاهی نیست، یک ایمان هم ایمان مستقره یعنی همیشه هست. عرض کردیم نه رسول الله، چجوری میشه این ایمان آریه ای رو تبدیل به ایمان ثابتش کرد؟ فرمود الذی یثبته فیه، آنچه که ایمان را ثابت میگرداند الورع، ورع است، نخ دینت ورعه، ایمان مستقرت به ورعه. امیرالمومنین میگه آقا دنبال این نباش که بتونی شبیه هزار رکعت نماز بخونی که من میخوندم، نمیتونی. دنبال این نباش که مثل من بتونی حکومت بکنی، نمیتونی. باید مثل من از خدا بترسی. فرمود اگر تمام افلاک نهگانه اقلیم هفتگانه رو به من بدن که به ظلم جوی از مورچه‌ای بستانم این کارو نمی کنم. نمی کنم. این آقا میگه آقا ورع داشته باشید. ما چیکار داریم؟ نماز میخونیم. ما روزه میگیریم. ما حج به جا میاریم. من در دستگاه امام حسین دخالت نمی کنم. ولی چرا میرم پیاده ولی آدم نمیشم؟ چرا میرم با این همه سختی که وجود داره تحمل میکنم چرا آدم نمیشم؟ چون اون نخه وجود نداره. اون نخه وجود نداره، ورع وجود نداره. ما فکر بکنیم دینداری به حیاهو والله اگه باشه. خب من مکرر تو بحثام گفتم که امامت در بین پنج اصل اصول اعتقادی اصل و اصول الاعتقادات، ریشه اصلهای اعتقادی و باورهای اعتقادی امامت ریشه است. اگه این نباشه بقیه نیست. نه توحیدش توحیده، نه نبوتش نبوته، نه معادش معاده. اگه امامت نباشه عالمان دین معاد رو خرید و فروش میکنن در مسیحیت. اگه امامت نباشه خدا با پیغمبرش کشتی میگیره، با داوود شکست میخوره. اگه امامت نباشه توحیدی رو که دیگران ترسیم میکنن این است که خدا سوار یه اولاغ میشه و یه خودشلوار توسی هم تنشه و میاد پایین و آسمان هفتم شب جمعه این عصاشو میچرخونه، کی میخواد من ببخشمش؟ پس اصل و اصول اعتقادات امامته. اگه در مقابل امام معصوم، اگه در مقابل امام معصوم تسلیم بودی دین داری. همین معنا رو امام صادق علیه السلام بیان میکنه. یک کسی از مریداشون رفته بود پیشش، دوستدارشون بود. امام بهش فرمود والله، یعنی به خدا قسم، انکم لعلا دین الله و ملائکته، اون چه که شما دوستداران ما دارید دینیست که خدا و ملائکه پسندیدن. به خدا شما بر این دین هستید. و شما که امشب در شب شهادت امام مجتبی در این جلسه هستید همون دین رو دارید. اما امام علیه السلام ادامه می دهد فَأَعِنُونا عَلَى ذَلِكَ بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ، به ما کمک بکنید در این دینداریتون، به ورع ورزیدن، نخ اسکناسه، ورع داشته باشید. علیکم بالورع. امام صادق می‌فرماید بر شما لازم ورع داشتن. فانه دین الذی نلازمه، ورع همون دینی است که ما داریم. و ندین الله به، ما خدا را به واسطه ورع میپرستیم. و نریده ممن یوالینا، از شما هم که ادعا میکنید دوستداران ما هستید ما ورع رو میخواهیم، نه پیاده رفتن به زیارت سید الشهدا. ببخشید، بنا ندارم تو کار ما حسین دخالت بکنم، اما میگه من از شما اینو میخوام، ورع رو میخوام. نمیگه من از شما زیارت الحسین رو میخوام، چون زیارت الحسین بدون ورع هم به درد نمیخوره. بعد می‌فرماد ولا تطعمونا بالشفاعه، تو رو خدا ما رو به زحمت نندازید به واسطه شفاعت طلبیتون. ورع داشته باشید ما میام شفاعت میکنیم، نداشته باشید صفتون طولانی قیامت. این حرف اول آخر ائمه ماست. امیر فرمود اعینونی به ورعین، امام صادق میفرماد به ورعین، امام زین العابدین میفرماد به ورعین، ابو صباح کنانی آمد خدمت امام صادق و آقا ما به خاطر انتصاب و به شما که جعفری هستیم مردم چقدر به ما بد و بیرا میگن، میگن این حضرت فرمود چی میگن شما به شما ها؟ خب مثلا میگن آقا اینا خبیثن، اینا چه هستن اینا. بعد امام دلجویی نکرد، فرمود مگه شماها به ما منسوبین؟ چرا فکر میکنید به ما منسوبین؟ بعد فرمود ما اقل و الله میتسب و جعفرن بینکن، به خدا قسم کم هستن کسانی که از امام صادق تبعیت میکنن. بعد میفهمد انما اصحابی من اشتد ورع، اصحاب من کسانی هستن که ورعشون زیاد باشه. آقا چرا ما باور نمی کنیم حرف امام صادق رو؟ چرا ما حرف خودمونو می زنیم؟ کجای کار ما لنگه؟ با ما میگیم شما از ما نیستید مادامی که ورع نداشته باشیم. و پیام آخر حضرت امام باقر علیه السلام وجود نازنینش فرمود خیسمه رفته بود حج، اتمام حج به زیارت الامام هست، شرفیاب مزار امام علیه السلام شد. حضرت باقر برای خداحافظی به خیسمه فرمود یا خیسمه ابلغ من ترا من موالینا السلام، به دوستداران من سلام ما رو برسان و بهشون بگو امام باقر شما از شما این رو میخواد، اوصهم به تقوى الله العظیم، تقوا داشته باشید، و ان یعود غنیهم علی فقیرهم، اغنیا از نظر مالی سراغ بگیرن از فقرا، و غنیهم علی ضعیفهم، کسانی که دارای قدرت اجتماعی هستن ضعفای اجتماعی رو حالشون رو بپرسن، و ان یشهد حیهم جنازه میتهم، به تشییع جنازه دوستداران ما برید، و ان یتلاقوا فی بیوتهم، اونا رو تو خونه هاشون ملاقات بکنید. اینا خواسته امامه. فان لغی یا بعضهم بعضا، که اگه شما برادران دینیتون رو ملاقات کردید حیاتون لامرنا، این احیاء امر ماست. دیگه تو خونه های مردم به هر دلیلی ملاقات برادران دینی اتفاق نمیفته. یه دو سالی هم که کرونا عاملش بود و الان هم دیگه عادت شده. شنیدم یه کسی از دوستان میگو من دیگه دست نمیدم و میگو توجه فرمودین چی شد، دور شدیم از اهل بیت. احیاء امر اهل بیت ملاقات برادران دینی است. در خونه رو میزنن نوروز، کیه از اف اف؟ عمه است. اینه این که آب تو لونه مورچه ها ریخته باشه هر کی از یه طرف فرار میکنه. خب چی حالا عمت اومده دیدنه، خالت اومده دیدن، تو رو حضرت عباس هست تو زندگی یا نیست؟ حضرت عباس قسم دادم در میری یا در نمیری رفیقم، این که دیگه به برجام ربطی نداره، این دیگه به برجام ربطی نداره، این این است که آقا ما از تعالیم اهل بیت دوریم. با آسان ترین روش هم بخواهیم بگیم ما جزء شما این چیه، پیاده بریم برو صد بار برو، نخ اسکناس رو درست کن یه بار برو، الان میگم درست شد؟ بعد فرمود یا خیسمه خیسمه ابلغ موالینا به دوستداران ما بگو انا لا نغنی عنهم من الله شیئا الا بعمل. بگو بهشون ما قیامت بی نیاز کننده شما نیستیم مگر عمل داشته باشید. من دوست دارم امام باقر رو، داری که داری باید عمل داشته باشی. انهم لا ینالو ولایتنا الا بالورع. به ولایت ما نمیرسد مگر در سایه ورع. ورع چیه که اینقدر از ما خواستن؟ ورع الوقوف عند الشبهات، یعنی جایی که نمیدونی حکم چیه وایسا. یه چیزی از احکام حلال، یه سری از احکام چیه ها حرامه، اینا رو میدونی اما نمیدونی این چیه، چیکار بگم بکن؟ بله وایس، نه اینکه پشو وایسا، یعنی نسبت به اون عمل اقدام احتیاط عقلی است. میگن حکم عقل، احتیاط حکم چیه ها؟ عقله. شرط چیه ها؟ احتیاط کن در دینت. ما یه مثال زدیم همه به هم ریختن، حکومت هم به هم ریخت، گفتیم بازار بانک ها چه وضعیتی داره؟ بله؟ ربویه. اینا هم برای که حکم درست بکنن تو هر بانکی یه روحانی گذاشتن مشکل حل کردن، حل شد مشکل نیه الحمدلله. چقدر ساده. صد تا روحانی هم بذارید حل نمیشه، چون جهودان نقشه کشیدن برای مملکت، باهایی ها فرهنگشو گرفتن، جهودا اقتصادشو گرفتن. چی کار داری میکنی؟ حلش کنید. صد تا آخوندم توی بانک ها بذارید مشکل حل نمیشه، سیاست بانک مشکل داره. ما گفتیم به هم بگم آقا پولا رو پس چیکار کنیم؟ آقا پس ورع همینه، ورع همینه. دیگه روشن شد دیگه. اما چی میخوان دیگه؟ حالا باز ما افرده کار خودمون میکنیم، تمام شد. من گوینده خوبی بودم، شما شنونده خوبی هست. آقا بانکو چی کارش کنیم؟ نمیدونم چی کارش باید کرد. بذاریم پولا رو تو متکا؟ که نمیشه. انشالله که خدا درست بکنه. این هم خیلی نامندیه که ما بگیم خدا همه چیز رو درست کنه. خب اگه قرار بود اون همه چیز رو کنه، ما چی کار کنیم؟ قرص. در این دو جلسه تلاش همه بود که بگم، عرضم این باشد که خواسته اهل بیت همین است که عرض کردم، ورعه. ما واسطه ورع زینت اونها میشیم انشاءالله.